آی دکتر، ما خب قطعا یکی از سوالهای بسیار مهمی که برای بشر همیشه بوده، شاید قد و قامت این سوال به قامت تاریخ بشری باشه، که اصلا ماها، ما انسانها، حالا تو کدوم دوران تاریخ خیلی مهم نیست، از کجا اومدیم، به کجا میخواییم بریم و چه کاری باید انجام بدیم. قرآن قرار شد که به همه سوالات ما پاسخ بده. خب این یک سوال کامل و جامعیه. اگر قرار بشه یک جواب جامع هم به این سوال داده بشه چیه؟
عرض میکنم حضور شما که یکی از حسایی که خدای متعال در انسان قرار داده و با انسان به دنیا میاد حس کنجکاویه.
درست.
و انسان میخواد با همه اموری که با زندگیش مرتبطه در واقع ارتباط برقرار بکنه و عمق اونها رو بشناسه. حالا در بین اموری که انسان علاقمند بدانه، یک سری امور هست که دانستن و ندانستنش برای انسان خیلی تفاوتی نمیکنه. مثلا بنده الان بدونم در کره مریخ
چه خبر،
مثلا موجود باشعور هست یا نیست، این خیلی
در حس کنجکاوی ما رو اشباع بکنه، ولی خب تو زندگی ما شد خیلی تأثیر نداشته باشه، اصلا تأثیر نداشته باشه.
عمق و ژرفای 10000 متری اقیانوس ها مثلا موجودات زنده شده، خودتون با آب تطبیق دادن مثلا، خب این دانایی محض. یک سری امور هست که با زندگی انسان پیوند تنگاتنگ داره، از اون بابت که بخواد به زندگی انسان شکل بده، و این جهت خب از یک اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار خواهد بود دیگه. این سوالات که شما طرح کردین در واقع اولین سوالات انسانه. یعنی هیچ انسانی رو در طول تاریخ بشر یقینا نمیتوانیم پیدا کنیم که این سوالات رو از خودش نکرده باشه و درباره‌شون اندیشه نکرده باشه. طبیعتا کتابی که نامش قرآن کریم است و به تعبیر جناب عالی آمده که پاسخ همه سوالات ما رو بده، مخصوصا این سوالاتی که
سوالات مهمی هست،
بسیار از اون مهمتر وجود نداره اساسا، که از کجا آمدم، برای چه آمدم و به کجا خواهم رفت. من اگر این بحث رو عرض بکنم گمان نمی‌کنم که خیلی حرف اغراق‌آمیزی زده باشم، که در میان تمام کتاب‌های آسمانی که الان ما موجود داریم و بهش توجه پیدا کنیم، بهش رجوع بکنیم، هیچ کتابی قطعاً و یقیناً مثل قرآن کریم در این مباحث فرو نرفته. فرنش کرده بخواد به زندگی انسان شکل بده. اون بحث از کجا آمدمش بحثی تحت عنوان توحید رو مطرح میکنه و اینکه در جهان بینی اسلامی و عمدتا در قرآن مقدس ما خدایی رو میابیم که در برابر هر کسی این خدا رو قرار بدیم، یعنی نحوه معرفی که قرآن کریم میکنه، میگین همون خدایی که من باید بهش معتقد باشم. من باز برای اینکه این بحث رو یه خورده با مثال روشن‌تر کرده باشم،
خیلی خوبه،
از یک کتاب بخوام نام ببرم. یک نفر نویسنده آمریکایی است به نام جان کلوور مونس، ما اسمش این برداشته 40 سال پیش البته، به تمام دانشمندانی که در آمریکا تدریس میکنن رشته‌های مختلفی علوم رو، طرف گیاه‌شناسه، طرف حشره‌شناسه، طرف زمین‌شناسه، طرف آب‌شناسه، در این قسمت‌ها به هر حال صاحب نظره، نامه نوشت واسه اینا برای 40 نفر که شما چرا به خدا معتقد شدید. اینا هر کدوم بر مبنای دانش تخصصی خودشون جواب دادن بده اثبات وجود خدا به قلم 40 نفر از دانشمندان. ترجمه فارسی هم شده اتفاقا این کتاب. چون کتاب بخونینش، یه نفر از این 40 نفری که ایشون براش نامه نوشته، براشون نامه نوشته، نمیاد خدایی رو معرفی بکنه که شناخته، که این خدا با خدایی که مسیحیت یا یهودیت معرفی میکنه ذره تناسب داشته باشه. تمامشون وقتی میخوام بگن خدا، میگن خدای یکتا، خدایی که مثل و نظیر و مانند نداره، خدایی که شبه و ند نداره، خدایی که ماده نیست، خدایی که خالق همه موجودات هستیست و خود مخلوق نیست، تمامشون به این نتیجه میرسن. و این چیزیست که قرآن کریم به زبانهای مختلف حرفشو میزنه. شما گاهی اوقات تو قرآن کریم به برخی از آیات برخورد میکنید که این آیات شما رو به عمق فطرتتون توجه بید در مورد قصه خدا. مثلا فرض کنید فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الى البر اذا هم یشرکون. سوار کشتی میشن مردم، کشتی دستخوش امواج میشه، در اون حالت تلاطمی کشتی گیر کرده، همه از ته وجود خودشون الله رو میخونند. وقتی این کشتی سلامت میرسه به ساحل، باز یادشون میره
آن توحید امام صادقی،
توحید امام صادقی است. و اتفاقا آیه هم خود امام صادق بحثش کرده. حالا من میخوام بگم که اینو در زندگی روزمرهمون میتونیم فراوون ببینیم. حالا این کشتی رو شما بعدن هواپیما بذار جاش، گاهی هواپیما گرفتار تموجات میشه، خلاهای فضایی میشه، و شما اونجا متوجه میشی تمام افرادی که داخل این هواپیما نشستن به یه جا ملتجی میشن. ممکن اسمش هم نگنا، اما در همون حال اینا سوال بکنی که به کی ملتجی شدی، میگن به وجودی ملتجی شدیم که ما خیلی نزدیکه، خیلی هم مهربونه، او فقط قدرت داره برای از این وضعیت نجات بده.
شاید علمش رو هم نداشته باشه.
نه علم اصلا از مثلا مقولی اصلا علمم نیست، هیچ، یه مقوله ایش که هر فرد بی سوادی همش میتونه برسه و یافته البته این مطلب در طول زندگیش. به میگن توحید فطری و قرآن تو این زمینه آیات فراوان دارد تو این ارتباط. من یکش براتون نقل کردم که حالا اینجوریه: یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کتن فملاقی. یه وقتی آدم میرسه که از این دنیا باید بره، آنچه در این دنیا داشته در میابد که به درد او نمیخوره، هر چی داشته باید بریزه دور، زیبایی داشته، پول داشته، مقام داشته، باغ داشته، مستقلات داشته، ماشین داشته، هر چی داشته تمام باید بریزه دور. اون هنگام فطرت انسان توجه پیدا میکند به این که یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کتن، اونجا رو میابی تو. قرآن توی زمین ها اینجوری بحث میکنه: ای خدای یکتا، خدای مهربان، خدای نزدیک به ما، که نحنو اقرب الیه من حبل الورید، ما از رگ گردن هم به انسان چی هستیم؟ نزدیکتریم. ان الله یحول بین المرء و قلبه، خدا بین انسان و بین قلب او میچرخه، این شدت نزدیکی است. البته توجه کردی؟ خیلی خوب. یه وقت قرآن از راه‌های دیگه داخل میشه: سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، ما به زودی آیات و نشانه های خودمون رو به مردم ارائه خواهیم کرد تا مردم اینا رو ببینن و بدانن که پروردگار هستی حق است، درسته، خدای وجود داره. رضا از این آیات هم ارائه میکنه: الهم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. از این تعبیرات تو قرآن کریم فراوان داریم. حتی برخی سوگندهای قرآن کریم: و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها. راجب شمس، راجب خورشید بررسی کن، این کره فروزنده گازی این چیه که انقدر داره هی مرتب میدهد؟ رو مطالعه کن، از اینجا توجه پیدا میکنه خالقی داره که هیدروژن و هلیوم رو در داخل این مجموعه که نامش خورشیده قرار داده که هیدروژن مرتب به هلیوم تبدیل بشه و از این تبادل چی درست بشه؟ نور و گرما درست بشه دیگه. قرآن کریم هر دو راه رو میره. این یه بحثه که توجه به خالق هستی بکنی. یه وقت هم میاد صفات رو بیان میکنه. وقتی صفات رو میاد بیان میکنه، اون وقت آدم توجه پیدا میکنه که هیچ موجودی در عالم نیست که واجد این صفات باشد. نگاه کنید 4 تا آیه تو قرآن داریم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوان احد. جواب 1,600,000,000 مسیح رو داره میده همین 4 تا آیه. یکتاست، یگانه است، بی نظیره. این کلمه صمد هم خیلی جالبه. صمد رو در قرآن ها معمولا معنا میکنن به عنوان بی نیاز، البته معناش هست اما تنها معناش نیست.
یکی از معناش،
یک معنای صمد کلمه توپره. این خیلی عجیب غریبه. خدای توپر چه معنا میده؟ معناش اینه که خدا ماده نیست. چون ماده رو وقتی که در تجزیه نهایی میخوای بررسی کنی و تحلیل بکنی میرسی به اتم. در اتم چه وجود داره؟ الکترون، پروتون، نوترون و 36 ذره بنیادی دیگر. اینا همش ازش. خب بدونی که در مرکز و در هسته اتم پروتون و نوترون قرار گرفته. پروتون بار مثبت داره، نوترون خونسا داره. الکترون در گرداگرد داره میچرخه. خب این فاصله چیه؟ خلأه. فاصله بین پروتون و نوترون و الکترون خلأ هست. شما اگر بیای چی بکنید؟ خلأها رو در داخل اتم‌ها از بین ببرید. میدونی چی میشه نتیجه‌اش؟ زمین ما، نه، زمین ما با این گندگیش میشه از یه توپ فوتبال میشه.
عجب.
بغلش خالیه. رضا خدا اون نیست، تو پره، تو خالی نیستش. ببینید یه سری آیات خدای متعال فرموده، پیغمبر فرموده، سوره آیاتی از سوره مبارکه حدیده که علم ما یلج و فلرده به ما یرج و فیاب و نزیر اینها. اون برای آخر زمان اصلا گذاشتیم، ما اینو برای آخر زمانی گذاشتیم. چی داره این هستی عظیم و ادارش میکنه؟ هو الله الذی لا اله الا هو، عالم الغیب و شهاده، هو الرحمن الرحیم، هو الله الذی لا اله الا هو. عجیب این آیات. الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان الله عما یشرکون، هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات و الارض هو العزیز الحکیم. این آیات آخر سوره حشر، مبارکه حشر. چقدر باشکوه این آیات. حالا تو این آیات رو بگیر به اضافه آیات دیگر، لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر، دیدگان خدا رو در نیابند و اوست که همه دیدگان رو در میابد. او لطیف است و آگاه. این کلمه لطیف خیلی معنا داره. از دو تا امام نقل این ماجرا، هم امام صادقه هم وجود مقدس امام علی بن موسی رضا است. فرمودن ما خدا رو لطیف میخونیم. لطیف صفت مشبه است یا مشبه است، یعنی بسیار پر لطف. اما یه معنی دیگه هم داره، خدا رو لطیف میخونیم به خاطر خلقت موجودات لطیف مثل مورچه، مثل پشه و موجوداتی که به مراتب از اینا ریزتر هستن. انقدر این موجودات ریزن که اصلا به چشم دیده نمیشن و این موجودات همه جا با ما هستن، تو آب هستن، تو هوا هستن، تو خاک هم هستن. انقدر ریزن که نرشون از مادهشون و والدشون از مولدشون شناخته میشه، یعنی میکروب. خدا خلق کرده اینجوری برای ما معرفی میشه خدای متعال. و هو اللطیف الخبیر. توجه کردی؟ قل اغیر الله اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض و هو یطعم ولا یطعم. ببینید چقدر زیباست، غیر از الله من ولی برای خودم بگیرم، سرپرست بگیرم؟ اون خدایی که روزی میده، طعام میدهد، اما خودش نیازی به طعام نداره. و از این آیات تا دلتون بخواد. و الارض جمیعا قبضته یوم القیامه و السماوات مطویات بیمینه سبحانه و تعالی عما یشرکون. تو بحث قیامت بینیم، توی بحث ها البته میگیم برای تو قضیه شما. یه همچین قدرتی برای خدای متعال، یه همچین خدایی رو شما بیا تو مسیحیت نگاه کن. خدا ساختن برامون، عیسی مسیح خود خداست که اومده، خود خداست اصلا اومده. خدا آمد در وجود عیسی مسیح منجلی و متجلی شد، ولی بنداش قرار گرفت. بعد بنده ها گرفتن کشتنش به داری خدای بدبخت رو. بالا هم داره داد میزنه، خدای چرا منو ولم کردی؟ داره به کی خطاب میکنه؟ نه، اون بالا هم داره داد میزنه، خدای چرا منو ول کردی؟ اگه خودش خداست دیگه چرا کی صدا میزنه؟ اونو بگو بهتره. توجه کردید؟ جور تو تورات نگاه کن، تو اوستا نگاه کن. اوستا دقیقاً دو خدا بودن رو چیز میکنه، ترویج میکنه. در کتاب بندیداد نگاه کنید، از اجزا اوستا سوجا دو تا خداست. سرزمین های نیکو داریم، سرزمین های بد داریم، مخلوقات خوب داریم مثل گاو و گوسفند و شتر و حرفا، مخلوقات بد داریم مثل مار و عقرب و اینا. این دو تا خالق دارن.
پس دو تا عالم در هم تلفیق شده،
تلفیق شده و دو تا خالق اورامزا و اهرمن. چه کردی؟ این هست. برو تو تورات نگاه کن، خدایی برات معرفی میکنه که آدم از هرچی خداست بیزار میشه. خدایی که عین آدم میمونه، فرود میاد نگاه میکنه، نزول داره، صعود داره. این خدا برش قضا میارن، پاها پا داره، پاهاشو میشورن. خدایی که میره بالا کرسی ریشه، اون بالا آسمون ریشش هم تا جاش اومده، این همیشه خدای معرفی میشه. حالا شما این خدایانی که ادیان معرفی کردن در اونه که در به دست ما هستن، با خدایی که قرآن مقدس معرفی میکنه، سبح لله ما فی السماوات و الارض، سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض.
آقای دکتر، یه تعدادی هستن از جماعت مخالفین، معاندین، عمری ها، بکری ها، هر اسم بخوایم روشون بذاریم، اینها اعتقاد دارن که خدا ساق پا داره، خدا عرش داره، روی عرشش میشینه، بعد کسانی میان پیشش غضب میکنن، اون داستان های مختلفی که هست. جواب ما به اونها چیه؟ اگه من به عنوان یک جوان شیعه بخوام یک چیزی رو یاد بگیرم از استادی مثل شما، یک شخصی بخواد این شبهه رو ایجاد بکنه که ما بعدها خدا میاد به ما میگه ما خدا هستیم، بعد ما میگیمش نه تو خدا نیستی، خدای ما اون رب العالمینه، بعد ساق پاشو نشون میده، بعد ما میفهمیم که این همون نشونه یکی خدا داره. خب چه جوابی رو من میتونم به اونها بدم به واسطه قرآن؟
هرج میگم حضور شما، جواب شما یک کلمه بیشتر نیستش. یک کلمه در سوره مبارکه شورا یه دونه آیه اومده، لیس کمثله شیء، همین و همین. شما همین آیه رو مقابل هر کس عرضه بکنی، پاسخ برای گفتن نخواهند داشت قطعا.
خب مگه اونا خودشون نخوندن این آیه رو؟
خوندن، منتها باید ببینیم که افکار ضد خداشون قبلا از کجا گرفتن. آخه کسی حرف قشنگی میزد، میگه وقتی ما خواهیم ما تحقیق بکنیم، باید ذهنمون رو اولا خالی کنیم و آری بکنیم.
این واقعیت
درست شد. ما این کار رو نمی کنیم. ما میاییم اول اعتقادی رو میگیریم، یعنی باور رو قبول میکنیم،
کج اولیه رو میذاریم،
بعد نه اول اعتقاد رو میگیریم، بعد تو قرآن میگیریم ببینیم کجا حرف ما رو تایید میکنه. قرآن اینه. شما جبریون چیکار میکنه خیال میکنی؟ یعنی اشاعره به اصطلاح چیکار میکنن؟ آیه قرآن میگه برات. اونایی که معتقد به تفویضن چیکار میکنن؟ آیه قرآن برات میگه. اونایی که معتقد به فیکسیسمن در خلقت انسان، که انسان رو خدای متعال همینطور مستقل خلقش کرده، آیه قرآن میخونن برات. معتقد به ترانسفورمیسمن چیکار میکنن اونجا؟ باز آیه قرآن برات دارم میگم. و قرآن همین رو تایید میکنه آخه. یعنی شما در تاریخ در کل جهان اسلام یک قومی رو پیدا نمیکنی که آنچه را که میگوین نگن که قرآن داره ما رو تایید میکنه. قرآن همین رو تایید میکنه اون و هم جبری هم تفیزیه. هم خدا رو میشید، هم خدا رو میشید ندید. نه، اینجا ما بحث داریم اون و بحثمون این است. یک سلسله آیات در قرآن مقدس ما آیات محکمات هن این ها، بحثش خیلی مفصل‌تر از این حرف باشه، حداقل 10 جلسه وقت لازم داره
که ما اندازه که بشه
در همون حد کوتاه دارم براتون میگم. اینا به معنی آیات محکمه. یک سلسله آیات هستن که اتفاقا بیشتر هم در توحیدن اینا، اینا به معنی متشابهات آیات معروف هستن. خب ما وظیفه‌ای که داریم این است، با آیه متشابهی که برخورد میکنیم، اگر خودمون داریم اینقدر توانش رو، خیلی خب، به محکم حملش بکنیم، معناشو در بیرون بیرون. اگر نیستیم در این حد، دیگران برامون این کارو کردن. اونایی که قرآن به اونا میگه راسخون در علم، در سوره آل عمران آیه 7 این مطلب، اینا کسانی هستن که میدونن محکم کدومه، متشابه کدومه، کدوم آیه متشابه رو باید به کدوم آیه محکم حملش بکنیم. و این جهت خدای متعال برای فهم این کتاب برای ما راه قرار داده، مسیر قرار داده. غیر از اون مسیر رو بخواییم بریم، به همین بدبختی گرفتار میشیم. توجه فرمودید این که شما گفتید بله در کتاب، دو تا کتاب مهم سنی هست دیگه، صحیح مسلم بخاری
مخالفه
که قیامت، نه اصلا دو تا کتاب بسیار مهمه یعنی از اینکه دو تا کتاب مهمتر تو اهل سنت نیست. مسلم و بخاری که قیامت شعله آتش در جهنم میره بالا، خب اونا خدا رو میخوانن، خدا رو پاشو میذارن میگه قط تو قط بس دیگه با میذاره. اون تو توجه کردی حنابله خیلی قشنگتر از این میگن، اصلا خدا هر شب و جمعه میتونه آسمون دنیا اونجا چیز بکنه. خب اینا چی چیه؟ خدا صعود نزول داره واقعا؟ اینه، اینا به خاطر اینکه اصلا راه رو غلط رفتن. خدای متعال برای قرآن معلم، این چند شب بای مرتب داریم میگیم، معلم قرار داده
که مبینم هست.
مبین، اگر ما سراغ این معلمی نرویم به همین گرفتاری ها گرفتار میشیم که شدیم. شد رو این جهت. خب برخی از آیات هم تو قرآن هست همین مطلب به ذهن آدم القا میکنه. وجوه یوم از ناظره الی ربها ناظره، یه قیافه هایی در روز قیامت تر و تازن دارن به خدا نگاه میکنن، اه خدا جهت پیدا میکنه. خب اینجا معلم قرآن تکلیف روشن کرده، فرمود وجوه یوم از ناظره، در روز قیامت یه سری قیافه ها تر و تازه و خندان و شادن، الی ربها ناظره الی رحمت ربها ناظره. اینجوری بخون درست باید میشه کار دیگه. و ناظره هم بگو منتظره، یعنی ادهی که قیافهاشون تر تازه منتظر هستن که خدای مدار به اینا کی پاداش میده به خاطر زندگیشون که خوب زندگانی کردن. اینا هم بار معنا کردن برامون و همشون گفتن که این آیه شریفه لیس کمثله شیئون، این جزء آیات محکمات قرآن کریمه. متشابهات رو باید به اینا بزنین تا برای معنی متشابه روشن میشه.
برما الان تا اینجاش مشخص شد که باید رجوع بکنیم به قرآن، قرآن رو مطالعه بکنیم، برمیگردم به بحثای گذشته، مطالعه بکنیم، یاد بگیریم. ولی یک مطلب خیلی مهمه که باز دست به عصا راه بریم، یعنی نریم هر چیز رو خودمون بخونیم، خودمونم بخوایم تفسیرش بکنیم. قرآن معلم داره، مبین داره، مفسرینی هستن که از همین تبیین شده قرآن استفاده کردن، کتابهایی رو نوشتن. بریم اون متشابهات رو با دقت بیشتر مطالعه بکنیم که وقت هم برای ما مشتبه نشه. درسته؟
فقط یک چیز رو اضافه بکنیم، اینجور هم نیست که هر چی متشابه باشه ما بشناسیم تازه، اینم نیست آخه. یعنی قدم اول اونم مشکل پیدا میکنه که شما فکر کنید که مثلا فلان یا متشابه، اینجوری نیست. متشابه رو ما بیان کردن، حسن خود متشابه رو برای ما روشن کردن کدوم آیه است. توجه فرمودید؟ یعنی از ائمه معصومین سلام الله علیه مجمعین برامون روشن کردن کدوم آیه متشابه، کدوم آیات متشابه هست، که خودمون هم بخونیم. حالا خوبه تشخیص خودمون بگیم این فلان آیه محکمه، فلان آیه متشابه، اولین قدم انحرافمونه. چون قرار متشابه رو به محکم حملش بکنیم معناش فهمیده بشه. تو کجا میدونین که این آیه متشابه آیه محکمش کدومه؟ این یه بحثی که خیلی بحث قشنگی هم هست و باید حواسمون جمع باشه تو اینجا گیر نکنیم وقتی
که من کی هستم، برای چی اومدم و به هر حال به کجا میخوام برم. خب ورودیه به این بحث، بحث توحید بود که مقداری در رابطه با اون جناب آقای دکتر صحبت کردن و ادامه مباحث رو هم از زبان خودشون میشنویم.
خب برای که حالا خیلی از خارج صحبت نکرده باشی، بینیم سراغ خود قرآن کریم تو این ارتباط. خب و برخی از آیات رو که اینا البته دستچین شده است و گلچین شده است، وگرنه همه آیات قطعاً، چون بیشترین حجم آیات قرآن در مورد توحید البته
خیلی زیاد حرف است.
بدیع السماوات والارض فإذا قضى امرا فإنما يقول له كن فيكون. آفریننده است، خالق آسمان های با عظمت رو و هم زمین رو، برگاه که امر او تعلق بگیره، یعنی قضا و خواست الهی و فرمان الهی تعلق بگیره به چیزی، فقط کفایت میکنه بهش بگه باش، او هم موجود شود. این قدرت مطلقه حضرت حق جل و علا است. الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم، پروردگار یکتا، جز او پروردگاری که رحمان و رحیم است، هم رحمت عامه و همه کس شمول داره و هم رحمت خاصه برای مؤمنان داره. وجود نداره معبودی. الله الله اکبر، الله لا اله الا هو الحی القیوم، الله اکبر. از این آیات الکرسی. لا تأخذه سنة، تمام آنچه را که ویژگی های مخلوقات و ممکنات خدای متعال خودش نفع میکنه، له ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. هیچ چیز علم خدای متعال اینجور هست، هیچ چیز بر او پنهان نمیمونه، نه در آسمان و نه در زمین. هو الذی یصوركم فی الارحام. چه آیه ایست؟ الله اکبر، کیف یشاء، لا اله الا هو العزیز الحکیم. چیه؟ به این جنهایی که این همه چندین میلیونشون میاد در یه جای کوچیک جا میگیره، بعد میرود این جنها چه از مادر چه از پدر، و تکلیف رو برای قیافه بندی و اسکلت برای جنین روشن میکنه. کیه به این جنهایی که اصلا با چشم دیده نمیشن یه همچین مأموریتی رو محول کرده؟ اونا هم تخطی نمی کنند، صورت بندی در داخل رحم مادر توسط جنها انجام میگیره. الله اکبر. ذالکم الله ربکم لا اله الا هو خالق کل شیء فعبدوه. خدایی که همه چیز را آفریده است، پس عبادت او رو بکنید. و هو علی کل شیء وکیل. لا تدرک الابصار، گفتیم قل الله یبدا الخلق ثم یعیده فعنا توفکون. کجا داریم میریم؟ هستی نبوده، هیچ چیز و هیچ کس جز خدای متعال ازلی نیست، همه چی حادثه، نبوده و بود شده. این افرادی که خلاصه برن چه بکنن؟ امیرالمؤمنین رو
که هیچ نبوده، خودش چه فکر کردن داره که هیچ نبوده؟
فکر نمیرسه اونجا، فکر نمیرسه. البته میشه تمثیلاتی رو عنوان کرد، شما همین الان در مملکت خودتون، وجود خودتون دارم عرض میکنم، میتونید ایجاد بکنید چیزی که اصلا نبودن دیگه. شما چشماتون رو ببندید، خیلی کار ساده ایه. الان 30 تا برای من شیر مجسم کن با چشم بسته، درست شد، ببرش رفت کجا بود، کجا من کجا رفتش، اینجور به این معنا. تا یه تمثیل عرض کردم برای تو که حالا قیدی باشه، مو که با اصل مطلب با هم دیگه نخونیم. شما مطلب از این قرار هستش، خدای متعال هیچ چیز نبوده، حتی نور مقدس پیغمبر اکرم که اولین خلق خداست نبوده. کان الله ولم یکن معه شیء. یه سری افرادی که مثل صوفی نام گذاشتن بر خودشون چیزایی میگن تو اینجا، من نمیدونم جواب قرآن چطور میخوام بدن. جنید بغدادی نزدش نقل شده که یکون کما کان، خدا بود و یه چیز دیگر نبود، یعنی هرچی بود خدا بود. الله، یعنی کجاش در اومد بیرون آخه؟ حالاش هم همینجوره،
حالاش هم فلسفه. من این مسئله
نه، این عرفانه، حال فلسفه که باز خیلی صد رمانده فلسفه مثلا به این حرفا، فلسفه علت میگه، علت و علل میگه، تعبیرات اینجوری میکنه. اینا چی میگن؟ میگن همه چیز خداست، راحت. شرکت سهامی خدایی درست کردن، من خدا، تو خدا، او خدا، ما خدا، شما خدا، ایشان خدا، همه چیز، همه چیز. ولی کار به اینجا برسه که محی الدین عربی همچی صحبتی تو فتوحاتش بکنه که ابو العرفان و پدر همه عرفان هست دیگه اون، که خلاصه خدایی که منزه هست، اون خدایی که همه اشیا رو درست کرد و هو عینها، سبحان من خلق الاشیا و هو عینها، قریب به این مضمون البته. یعنی چی هست؟ نه مثلا کلمه سبحانهی که قرآن کرد میگه معناش یعنی چی؟ یعنی منزه. از چی خدا منزهه؟ یعنی از آنچه برش بسازی تو، به فکرت، به ذهنت، به اندیشت، به عقلت حتی. خدا از اینا چیه؟ از اینا منزه هست. خدا هست و نمیدونیم چه هست، چون اگر بدونیم چه هست معناش این است که ما احاطه پیدا کردیم به ذات حضرت جل و علا. ما کجا، او کجا، هست. لذا این کلمه فوق العاده زیبا، الله اکبر، من ان یوسف، خدا برتر و بالاتر و بزرگتر از آن است که به وصف آید. بیداد کرده قرآن کریم و این نوع شعارهای اسلامی، البته توجه کردید، سبحان ربی العظیم و بحمده، سبحان ربی الاعلا، این دوتا آیه قرآن، البته یعنی دعای قرآن گرفتن، فسبح بسم ربک العظیم، سبح اسم ربک الاعلا، این دوتا گرفتنش اینجوریه. تسبیح کن یعنی چی؟ چی یعنی؟ منزه بدون خدای متعال رو از آنچه که ممکنات دارن، هر چی میخواد باشه باشه. بابا امیرالمومنین نبوده، خدا بودش کرده، حتی به خلقت نورانیش، به خلقت روحانیش، نبوده. سراسر نهج البلاغه رو بگی بخون، یه جاش علی ابن ابی طالب از این حرفایی که نمیزنن نمیزنه. و تازه تمام اینا مدعی هستن دارن دنبال علی ابن ابی طالب میرن. کی آخه علی هم حرفایی زده؟
از کجا آوردن این مسئله با ایشون؟
چرچ کنم بعد خودشون سوال بکنیم. البته من میدونم از کجاست، از شیطان قسم یقینا القا میکنه. بله نه شیاطین لا یهون الا اولیاهم دیگه. به قول شما درست حرف همین بود. شما سراغ معلم نرفتی، معلم قرآن غیر از این میگه، معلم قرآن غیر از این میگوید. تو چون دنبال معلم نرفتی و سخن معلم را نشنیدی و به مبین قرآن احترام نگذاشتی به همین جا افتادی. ما به هیچ وجه نداریم خدای متعال شبیهی نظیری مانندی یکی از صفاتش مشترک با صفات بنده‌هاش باشه اصلا نیست. رابطه‌ای که من با او دارم رابطه چیه؟ مخلوق با خالق همین، مولاست با بنده، این رابطه هم هستش دیگه. شما پیغمبر رو نگاه بکنید، وقتی میخواد در مورد پیغمبر هم خدا صحبت میخواد بکنه، یک مسافرت پیغمبر رو بردن بالا برده خدا بطار عظمت رو بهش نشون بده. این به چه تعبیری بیان میکنه؟ سبحان الذی اسرا بعبده. پیغمبر که از همه خلق خدا بالاتره، میشه بنده خدا. در تشهد نماز چی میگی؟ شما اشهد ان محمدن عبده اول میگی بعد میگی رسول. آقا چطور شد که چهار تا عرض کنم که درویش بوغلی شاهی اینها رسیدن به یک مقامی که علی ابن ابی طالب نرسیده بود و تازه مدعی است این که دنبال علی دارن میرن؟ خیلی جالبه. حالا
شما بحث محکمات و متشابهات که شما فرمودین،
این اتفاقا اونم نیست. اصلا اونم نیست نه خیر، اصلا اونم نیستش. اینا مندرآوردی بشره، بشرها درآوردن در برابر خدای متعال ایستادن گفتن ما کسی هستیم، خلاصش اینه، و قره شدن به این قضیه، سرخم نکردن در برابر معلمان دین، به همین گمراهی افتادن. اسلام کاملا داستانش روشنه. اگر قرار بود توحیدی که اسلام آورده این باشه که حضرات گفتن صد رحمت به انجیل، حالا اون مسیحا حداقل میگن خود فقط عیسی مسیح خداست اومده، اینا میگن همه خدا. خیلی قشنگه، حداقل خدایی در عیسی مسیح اظهار میدن. شما میگه هر کسی که موجوده ها، ببخشید جمله چیز، سبحان من اظهر الاشیاء، درستش کنم مال محی الدین عربی رو، و هو عینها، کسی که اشیاء رو ظاهری هست و خودش هم اینه، این اشیاء است. این سبحانه آخه چه معنا میده اگر قرار باشه که هو عینها باشه؟ منظور این که این همه آیات قرآن کریم به ما یک مطلب را میگوید، مطلب این است که لیس که مثلی شیئون، مطلب این است که ان الله یحول بین المرء و قلبه، اینقدر به نزدیکه که دوست نزدیکتر از من به من است، بین عجب بین که من از وی دورم، چه کنم با که توان گفت که دوست در کنار من و من محجورم. خوب گفته ای رو اینا، این هم چه خداییه؟ خدایی که مثل من باشه، خب چه فرقی با من داره آخه؟ من سراسر وجودم نیازه. به این آیه قرآن دقت کنید، یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله، الله اکبر. حتی پیغمبرش الناس هم میگه، الناس میگه، ناس اسم جمع، سرش هم الف لام اومده، نظر ادبیات عرب افاده عموم میکنه. حتی پیغمبر، حتی علی، حتی امام حسین قربونش برم، انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید، همتون مقابل خدا فقیرید. اصلا در برابر آینه که نامش فقر منه، غنای خدای متعال وجود داره، میشه معناش این. علا تقدیرن حرفای زدن که اینا هیچ کدومش رو، یک دونش رو، نه قرآن قبول داره و نه روایات ما قبول داره. عرض کردم علت عمدش همینه، تکبر ورزیدن، استکبار ورزیدن، توجه فرمودید، خود رو خیلی بلند پنداشتن، میشه بیدت شش همین که نرایی در برابر امیرالمومنین زانو به زمین بزنی، میشه همین، در برابر امام حسین که جانم به قربانش، حالا اسم امام حسین برده شد، شما دعای عرفی بزرگوار رو نگاش کن آخه بابا،
توحید محض،
محض توحید و توحید محض در برابر خدا با همه عظمتی که حسین داره سلام. که باید در این باره برابطه زمانی سخن خواهم گفت چقدر عظمت داره با حسین، اصلا قدر نداره در اندازه و در حیطه مقدار، اصلا نمی گنجه بزرگ امام حسین با اون همه عظمت مقابل خدا میسته گریه میکنه، اون حرفا رو میزنه که اما تون میدونید الهی انا الفقیر و فی غنای فکیف لا اکون فقیرا فی فقر غیر. بابا شما چی میگین؟ از موسی بالاتر؟ اینا یک راهی است که واقعا راه انحرافی است و زیباترین و با شکوه ترین و درخشان ترین تعلیمی که قرآن کریم میده به وسیله این حرفا همش ملکوک میشه، همین حرفا، همه کس خدایی، همه چیز خدایی، شرکت سهامی خدایی درست کردن. اینا کجا گفتن به تو؟ کجا میشه جوابشو داد؟ حالا فردای قیامت، فردای قیامت سر از شب اول قبرت که جلوتر از قیامته،
آنم برزخ،
شب اول قبرت یعنی بارو دارم برزخم نشدی تو، چون قرار بد برده آنم برزخ بشی، چی میخوای جواب بده اینا رو؟ به کدوم مرجعی رجوع کردی تو؟ به کدوم ملجعی پناهنده شدی تو؟ ائمه معصومین سلام خدا بر اونها، با معلمین راستین الهی، تمام اینا رو برامون بیانش کردن. خدا رو از دو حد خارج بکن، حد تعطیل، حد تشبیه، بیان امام صادق امام باقر. حد تعطیلش اینه که نگی خدا نیست، از این حد خارج کن. حد تشبیه اینه که نگی خدا شبیه چیزی هستش، بگو هست و نمیدونم که چه هست، نمیتونم هرگز بدانم من، چون من چیم؟ من محاطم، اون محیطه و محاط به محیط که میتونه توجه پیدا بکنه.
درست آقای دکتر، حد و حدود انسان ها بشر در شناخت خدا چقدر؟ خب ما قطعا میدونیم به کنه وجود خدا و اون عمق معرفت الهی خب نمیرسه، میرسه پر واضح. از اون طرف هم ما دستور داریم که خدا رو بریم بشناسیم، چون این خدایی که از رگ گردن به ما نزدیکتر هست، عالم به ما هست، نمیدونم ما باید اون رو عبادت بکنیم، پروردگار ما هست، به هر باید بشناسیمش خدا رو. این حدود و مقیاس و اون کیلش چجوریه، چه اندازه؟
یه چیزی خاطرتون باشه، پیغمبر اکرم خدا برای کی فرستاد؟ برای همه جهانیان در همه زمانها. در امت پیغمبر 30-40 نفر شاخص پیدا شدن، بوعلی سینا مثال دارم میگم، ابو نصر فارابی مثال دارم میگم، این دارم. بقیه کی بودن؟ که اینا در زمان پیغمبر هم نبودن البته بس. زمان پیغمبر ابوذر بود و عمار بود و عرض کردم که نظیر اینا دیگه حالا آدم های خیلی معمولی. پیغمبر اینا رو چطور دعوتش میکرد؟ و ادعوکم الی شهادت لا اله الا الله و خلل انداد، همین و همین، در این جهت همه یکسانند. چون بس فکر و اندیشه و عقل و یعنی اصلا نیست، بس فطرته و این فطرتی است که فطرت چی به سلا عرض کنم حضور شما که فاقم و چکل دین حنیف و فطرت الله اللتی فطرن ناس علیها، فطرن ناس علیها، نه بو علی سینا، نه ابو نصر فارابی، نه مولا صدرا، نه زیر اینها، خدا همه مردم بر این فطرت خلق کرده، همون فطرت توحیدی هم هستش.
خب این به عنوان یه نرم افزار تو وجود هممون هست، چطور فعالش کنیم؟
حد اکثرش اینه، حد اکثرش اینه که من بگم خدا هست اما نمیدونم چه هست، اینم بعد مرتب به خودم القا کنم به من نزدیکه، توجه کنم که او خدایی که من نمیتونم به ذاتش برسم خودش قدرت تو معرفی میکنه. این مطلب خیلی مهمه، ان ربک لبالمرصاد، اینه توجه کردی؟ هر چمچ بلا و رسولنا لدیهم یکتبون، آیات عجیبه تو این زمینه، حرفی نمیزنی، حتی هر چیز خارج نمیشه مگر این که فرشتگان یاری داره مینویسنش، اینو باید تقوی تقویت بکنی. لذا هر چقدر که میزانه توجه انسان به هشدارهای الهی زیادتر بشه، او ایمان عمیق‌تر میشه. اون وقت
کفال خشیت الله علما دیگه،
اون وقت امیرالمؤمنین ببینید نیا کنید میان سراغش، کی میاد؟ عقیل میاد سراغش. نه چه برای داستانش رو نهار کرده، زندگیم سخت میگذره برای دادتم که همه کاری هستی دیگه، حالا
خوز به یدی
بعد بچم زیاده مویل فلانی حرف رو برمون. من داشتم یک کدیده‌ای رو رو آتیش داغش میکردم، خودش داری حرف رو میزنه، حرفاش که تموم شد فکر من دیگه حال تسلیم شدم، حق دیگر رو میخوام بدم به او، برداشتم بردم نزدیک دستش، نه چسبونم، دروغه، ادنی توها نزدیکش بردم، گرماش باید شد تیزش رو بکش هرش کردش. برادرت تو کمک بخوام تو بیشش به من آتیش حواله میکنی، جواب اینه قربونش برم. یا عقید سکلت که امک، مادرت به عذاب بیشینه. اینه اینه
چقدر قوی.
آتشی رو بنده خدایی به عنوان بازیچه افروخته اینجور فرار میکنی، میخوای علی رو به غضب خدا گرفتار بکنی. اینه، این خداشناسیه، خدایی که همه چیز رو میبینه میشنود فرشتگانش. لذا توی روایات فراوون داریم دو فرشتهی که به قول قرآن ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، دو فرشته رو خدا موکل بر انسان قرار داد. در روایات اومده هیچ دو فرشتهی که خدا بر انسانها گمارده مانند دو فرشتهی که بر علی گمارده نیستن، چون یک دونه گناه از علی گزارش به خدا نمی کنن، چون نکرده که بکنن. اسمت هستم یه در میاد بیرونه، تیکی از اسمت البته همجا در میاد بیرونه. اینجور بشه اون وقت خدایی داری میبینی، همه چی رو میبینی، اون وقت تو هرچه در این قسمت بری جلوتر خشیتت از خدا زیادتر میشه. این سری گردن کلفت یعنی هر چی میخوان راجع به خدا بگن، مهر خدا و محبت خدا، عشق با خدا که دروغ دروغه. من محبت خدا رو منکر نیستم، رحمانیت رو منکر نیستم، رحیمیت رو ولی جباریت رو و عادل بودن را این را من خودم اتحال نداره. اون و
چرا دیگه اینها هست
اینا نیست؟ نه اینا دیگه نیست. این چی میشه نتیجهش؟ نماز خوندی خوندی، نخوندی نخوندی.
خدا خیلی رحیم،
با خداش بازی کن، با خداش بازی کن، این دیگه نتیجهش.
خیلی جالبه، این راه امیرالمومنین پیدا نکرد، امام صادق پیدا نکرد، امام عصر نداره، ولی ماها پیدا.
حالا امام صادق بازی کنار، اینا همشون ما دنبال علی داریم میریم. خیلی خوب، خب اینی که همتون میدونید که علی در نمازش شمشیر خورد، شو به جای میرسی که نماز نمیخونی که چی حال این؟ کدوم دنبال علی رفتنه؟ حال عیاذ بالله علی بازیگر بوده، پس بنابراین بازیگر بوده، معتقد نبوده با اون نمازش و حق به اون چی شما میخواین برسید رسیده بوده، فقط برای اینکه بنده رو فلان بخواد. این شد حرف، توجه میکنید؟ این جهته که دین اساسش خراب میشه.
درست،
خراب بشه، توحید به هم بریزه، دین اساسش خراب شده. دین حقیقتی غیر از توحید اصلا نداره. من اجازه میخوام دو تا آیه بخونم که بعد تموم بشه. واسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلهة یعبدون. از همه پیغمبر رو بر پیغمبر سوال کن، ما به اونا چه مأموریتی دادیم؟ آیا برای امت خودشون غیر از این گفتند که دنبال رحمان بروید، معبودتون رحمان باشد، هم یکی بلقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. خیلی عجیبه، ما در میان هر دسته و هر گروهی از مردمان پیغمبر برانگیختیم. پیغمبر چی میگفت؟ ان اعبدوا الله، ان اعبدوا الله، ان اعبدوا الله، عبادت خدای را بکنید، اجتناب از پرستش طاغوت داشته باشید، هرچی غیر خدا میخواد باشه طاغوت. اینه همه پیغمبران داستانشون این بوده. حتی عیسی مسیح رو خدای متعال در روز قیامت محاکمش میکنه، انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله، سبحانک، عیسی مسیح تو گفتی این مسیحا بیان تو رو به عنوان خدا بگیرن، مادرت هم به عنوان خدا بگیرن، سبحانک. ما کند اقول مالای سلیب علم، چه میتونستم؟ حق نداشتم چیز که ازش دانش ندارم واقعی ندارم مردم به او بخونمش. این کند تو قلتو فقط علمتا، من کی گفتم؟ مادامی که در میان مردم بودم همچرفی من نزدم، زمانم که من رو بردی پیش خودت بالا، خب تو بر مردم شاهد بودی، من نبودم در بینشون، اینا خودشون درست کردن. چی گفته شما بگیم عیسی مسیح خداست؟ و همین علت بگین علی خداست. علی که سهل، شما میگین همه خدا هستن دیگه، اینو چیکارش بخوایم بکنیم؟
آخه اگر آقا امیرالمومنین امام علی علیه السلام خدا بوده، پس این همه گریه زاری، هزار رکعت نماز خوندن ها، نمیدونم پای هر نخل دو رکعت نماز خوندن، یا کان امیرالمومنین رجلون دعا، علی شخصی بود که خیلی دعا میکرد، خب اینا با کی بوده؟ شخصی خودش رو برای خودش گریه میکرد. خب
این باشه معنیش که علی عزو بالله چیزه، اولین مزور عالم علیاذ بالله امیر المؤمنین، معتقد بوده میکرده.
بسیار عالی آقای دکتر، متشکرم، ممنونم از شما، استاد در خدمتتون.
ولی به هر صورت کل ماجرا این بمشی ماجرایی بود که نمیخواست وارد بحث توحیدمون تا این مقدار درازا بی انجام، ولی چاره نیست دیگه این قضیه، چون آنچنان آمیخته شده که تصور برای این است که خلاصه توحید غیر از این نیست متاسفانه دیگه. شما وقتی کتابهایی میرید توی چیز در بین مردم این همه معروفیت پیدا کردن بدون هیچ دلیلی، من همواره این سخن رو گفتم که پروا هم نداشتم در داخل مثنوی چی پیدا میشه. واقعا شما خیال میکنید چند تا مطلب حسابی تو این کتاب پیدا میشه؟ واقعش دارم اینو میگم، ما هیچ. از اول مثنوی که شروع میشه همین بحث هست، همین بحث هست، دور بر 26000 بیت مثلا فرض کنیم مثلا همین بحث هست. از نیستان تا مرا ببریدن، از نفیرم مرد و زن نالیدن، هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وسط خیش. اینا چی اینا؟ دوستان خیلی روشنه،
پر از مزلات،
یعنی همون حرفی که خلاصه عنوان وحدت وجود و موجود زده میشه. ما از خدا بودیم، از خدا، خدا کنده شدیم اومدیم تو این دنیا، چون ما رو بریدن از اون نیستان داریم مینالیم. تا چهی؟ تا زمانی که به خدا متصل بشیم این حرفشه. این به اصطلاح شاخ نکته بیان مصطفی اینه. و تو اونجا علی باید بره در مقام چندم قرار بگیره، خلفا باید بیان جلو. خلاصه همین، برای چی انقدر که در مملکت ما این کتاب الان معروفیت داره؟ کتاب صحیفه سجادی چقدر معروفیت داره؟ سید الساجدین زین العابدین علی ابن الحسین سلام الله علیه، چقدر مردم میشناسن؟ اصلا مردم میدانن که صحیفه چند تاست؟ الان من خدمت شما عرض کنم، من به 5 صحیفه دست پیدا کردم، 5 تا صحیفه. یک صحیفه که همون صحیفه کامله سجادی است که مردم اگر بشناسنش، صحیفه ثانیه، ثالثه، رابعه، خامسه، گذاشتم رو همدیگه اینا رو من جمع که میکنیم از نهج البلاغه میشه. کی اینا رو میدونه؟ امام چی کار کرده اونجا؟ و تمامش تضرع، عرض نیاز، عرض حاجت، عرض کوچکی، عرض فقر به محضر مقدس حضرت حق جل و علا، تمامش تو مثنوی چی پیدا میشه؟ شما خیال میکنید تازه مثنوی که خوبه که دیوان شمس بعدو نگاه کن وقت چه خبره، چیا گفته یعنی چیا نگفته. البته خلاص این که واقعش این که انقدر قرآن مطلب اصرار میکنه، اصلا دین غیر از این نیست، دین اومده ارتباط منو با خدا برقرار بکنه. آخه تا من خدا را نشناسم ارتباط برقرار کردن امکان پذیر نیست. ارتباط برقرار کردن فرع شناسایی خدای متعال. آخه کدوم خدا؟
آقای دکتر، حالا تو بحث شناخت خدا کاملا مشخص، حالا وارد میشه الان که اون کتب خاصتا قرآن، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، رساله حقوق امام سجاد، این همه کتاب های منصوب به اهل بیت، اینها رو الان شما فرمودی، خب اینا درد دیگه باید مطرح بشه، بخوایم پنهان بکنیم و نمیدونم زیور آرایش بکنیم و بگیم نه اصلا نیست و اینا، صورت مسئله رو پاک کردیم، نه این واقعیتی که الان هستش. چرا کسانی هستن که دنبال مثنوی میرن، دنبال خیلی از کتاب‌های از این قسم میرن که پر از مزلاته، میرن شعر یاد بگیرن عقایدشون رو از دست میدن؟ میدونیم مثلا کتابی مثل مثنوی با امیرالمؤمنین ما مشکل داره، با ابو طالب مشکل داره، خلفا وضعیتش اون تو به اون شکله کامل مشخصه. علت چیه؟ چرا حالا جوان‌ها یا غیر جوان‌ها، اصلا پیرمردا، چرا میرن به سراغ اون کتاب‌ها و این کتاب‌ها رو خیلی پیش نیستن؟ چون اینا عربیه، خب ترجمه هاش هست، چون اون فقط شعر. علت چیه؟
من قبل از جواب سوال شما بدم یه چیز اشاره کنم. زمان با یه خانمی بحث میکردیم، خانم مبلغ این حرفا بود، البته خودش مدعی بود که مکتب نو آورده، ولی به هر حال به این کتاب خیلی تمسک میکرد. گفتم خانم من مثنوی همرامه، من در میارم بیرون مثنوی رو، جایشو باز میکنم، فقط شما میگم برام بخونش. نه میتونی بخونتش یا نه؟ از شرم، از شرم. بس علی پیشکش، بس عمر پیشکش، بس این همش پیشکش به لحاظ اخلاقی. من در میارم برای تو، میگم اینجا رو برای من بخونش، آیا میتونی بخونی؟
که مولوی شما این رو گفته.
چی گفته آخه؟ من اصلا جرعت نمی کنم بگمش، تعابیری به کار بالی کنم موتم سیخ میشه اصفهم. از رکیکترین الفاظ استفاده میکنه،
یعنی کاملا حجی
رکیکترین حج والی ها معناش بیمعناست. این نه، این معنا داره. از رکیکترین کلمات استفاده میکنه. من نمیخوام الان بیشتر از این پرده رو باز بدم، باز بکنم و بگم این یک این چیز که فقط به علی و علی ها نپرداخته، فقط اینا نیست، اما کاش اونا بود. باز میگه یه فرد سنیش، خودش هم میگه من سنی هستم، حنفی هم هستم، باشه، در قونی هم استاد همین رشته بوده توی مدرسه اونجا. اما چرا شب پره اگر بازیگر چیز بیدان شود، مهر درخشانش رو پنهان شود، شب پره بازیگر بیدان شود. طبیعیست اینه، ما همش به خودمون برمیگرده، هیچ نلالیم از کسی. نگذاشتن استعمار قبول دارم، استعمار کجا شرکت بکنه و دخالت بکنه؟ جایی که آمادگی وجود داشته باشه.
مثلا استعمار مثل شیطانه، میگه من بهتون میگم این کار با آره؟ خودتون عامل
آره؟
هستید.
آره؟ آره؟
من که زورتون نکردم.
آره؟ و یکی از اصلا شیطان نه، مثل شیطان اصلا خود شیطان استعمار، خود شیطانه. این میخوام بگم اینجوری قضیه، شما خودتون آماده شدی، آماده بودین. ما زمانی که بزرگان ما و بزرگانی که رسالت های رهبری های فکری دارند اون دغدغه های لازم نداشته باشن، مطلب میشه همین میشه. مردم دلشون میخواد دین داشته باشن، مردم تقصیر ندارن که، چون بهشون دین واقعی نمیدیم. شما مثل این که معده گرسنه شه باید غذا بهش بدیم، اگر غذا بهش ما نرسونیم، برنج، کباب، مرغ، هر چیز، تو چی میریزه داخل این شکم؟ میره تو خاکروبه؟ اون غذاهای پسماندهی که بار از میکروبه اون رو تو آخر میریزه، به خاطر که اون شکم باید سیر بشه.
پس کمکاری اینجا مشخصه،
همش هممون کلکم را و کلکم مسئول را نید. این نکته ایست. نکته دوم، اول این که نمیدونیم، دوم که از این دردآورتر، البته وقتی دانستیم چقدر به دانستامون عمل میکنیم. شما در مجامع اسلام نگاه بکنیم، یه بحث اینه که خدای متعال برای مسلمون ها این مطلب رو نخواسته، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، آیه قرآنه. بابا کفار رو نذارین در حکومت، در برنامه زندگیتون مسلط بشن بر شما، اونا شما رو نمیخوان. یهودیان و مسیحیان میگن اصلا اسلام نمیخواد باشه، اینقدر بهشون میدون ندین. خب چقدر شما کشور اسلامی مستقل در دنیا سراغ داری؟ که واقعا دیگه که در وجه به اصطلاح تحت فرمان دیگران نباشن حتی داخلش دیگه. میخوام بگم داستان از این قراره، ما چقدر با آنچه میدانیم عمل میکنیم؟ بسیار اندک، بسیار اندک، و خیلی از اوقات اصلا خلاف عمل میکنیم. ما اتعمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، توجه فرمودید؟ به مردم میگه کار خوب بکن، خودتون نمی کنید اینجا. خود که دارم میگم، نه شخص خاصه، نه شما، اول به خودم دارم میگم. توجه کردید؟
نه دیگه، به حال این داستان همه گیر شده تقریبا.
کبر مقتن عند الله یا ایها الذین آمنوا الله اکبر لما تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. بابا نگید حالا کار من چقدر فایده داره. یک نفر میتونه در بسیاری آدم ها اثرگذار باشه. پیغمبر یه نفر بوده، یه نفر تکی هم شروع کرده و توفیق پیدا کرده، چرا؟ چون آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه، بعد بر مومنون هر دنبالش هستش عمل میکرده. زیاد داریم که شما به عملتون مردم را به سوی اسلام بکشانید. دو تا قضیه این چو خوابیده، دو تا قضیهش اولش ندانستنه، دوم به فرض دانستن عمل ناکردن است. توجه فرمودید؟ من چیزی میخواستم میگم حیفه. در جوار عرب متحر حضرت ابا عبدالله و حسین سید و شهدا که جانم به قربان اسمش بیاد،
سلام
علیه. چیزی میخوام بگم من از امام حسین چقدر بلدیم که از اطراف و اکناف جهان همه میان برای زیارت این بزرگ جوار. خیلی خوب، چقدر از اون میدونیم؟ اگه از بنده سوال کنیم میگم اطلاعات ما در مورد امام حسین به داستان کربلا و عاشوراش منحصر میشود. امام حسین این بوده، امینه. یک کاری اخیرا قوم کردن، خیلی کار قشنگی بوده، بیانات و کلمات این بزرگوار رو جمع آوریش کردن، چون یک موسوعه 700 صفحه. بابا امام حسین دو همه جا حرف زده، کم از پدرش علی حرف نزده، کم از امام سجاد فرزندش حرف نزده، در تمام رشته هایی که شما نیازمند امام حسین صحبت کرده، بهترین صحبت دارم کرده. چقدر چه بلدیم ما،
چقدر قافلیم،
چقدر چه بلدیم ما. اینی که میخوام بگم که ما اگر بخواهیم وظیفمون انجام بدیم رای غیر از این بدیم، اولا اطلاعاتمون نسبت به این مکتبی که محجور و غریب مونده زیاد بکنیم. دشمن داره از همین مکتب استفاده میکنه، چون ما نمیدونیم. شما من این مکتب رو چون 40 سال دارم این کارا رو میکنم دیگه، با کم و زیادش دیگه این حرفا همه جزا. شما هر چی حرف خوب داری برده بیار، دو خرد پسند، عقل پسند، علم پسند، غیر خوب ما تو اسلام بهتری شده داریم، برده بیار،
خاطر برهان نکن،
بیار این هر چی میگه خوبه بیار و بهتر شو بیار. چیزی ما رو برامون خلاصه کم نذاشتن
که زیاد
بگیم اینجا ما نیازمندی بریم سراغ دست بذاریم به دامن دیگران. چی گفت؟ شما اصلا خیال میکنید در اسلام روی ورزش اصلا صحبت کرده شده؟ من خودم حداقل 20 جلسه در مورد ورزش حرف زدم، 20 جلسه.
حرفایی که اسلام در تو ورزش،
در ورزش اصلا، ورزش که حالا به نظر مردم حالا هابیه، سرگرمیه. در مورد حمایت حیوانات اسلام خوبش گفته باشه.
بریم رساله حقوق نگاه کنید.
نه اون خیلی کوتاهه، من جمعشو دارم، اسلامو دارم عرض میکنم. در مورد حیوانات اسلام چقدر حرف زده، حمایت از این موجودات. شما تمام قوانین کشورهای مترقی عالم بگیر در مورد انیمال پروتکشن، حمایت حیوانات،
درست،
یا با آنچه اسلام گفته مقایسه بکن، انصاف هم بده. این اسلام چی از اونا بالاتر داره که اونا هیچ ندارن راجع به اسلام در مورد اسلام حرفی بزنن واقعا؟
پس دستورات کامله،
هر چی شما بخواید، هر چی من بدشون میدم، هر چی بخواید. البته ریشه کلی در قرآن مقدسه،
درست. فقط آقای دکتر به دو شرط، یکی اینه که بدونیم، دوما کبر مقتن عند الله تقولون ما لا تفعلون.
بله.
یاد گرفتیم و دونستیم اون رو انجام هم بدیم.
بله. حالا شب دارم همین عرض میکنم که واقعش من در طول کار تجربی خودم البته فراوان برخورد کردم که وقتی که به افرادی که واقعا به نظر انتقاد نگاه میکردن یا به اصطلاح به نظر بلکه شک و تردید و انکار نگاه میکردن به مسئله به نام اسلام، وقتی باشون نشستیم حرف زدیم و آنچه که در ذهن داشتن دانستن که اونها صحیح نبوده که به ذهنشون فرو شده، خیلی راحت برگشتن. چون دین هم آسونه، هم این که بر مبنای بسیار قرصی استواره. فرض بفر مثلا فرض کنید که به هر کس بگی خب این دین برات قرار گذاشته که حداقل روزی 5 نوبت در برابر خدای متعال بیست، یعنی یک وجودی که وجود بسیار بسیار حقیر و ضعیفی است، به این گفتن و اجازه بهش دادن که با منبع قدرت ارتباط پیدا بکنه و اسمش بذارن نماز، که ایاکن عبود و ایاکن استعین. انسان همواره نیازمند قدرت گرفتن هست، اونم چی؟ اونم مرکز قدرت. نماز میتونی هدف رو تامین بکنه، میتونی بهت آرامش خاطر تو این دنیای پر از استرس بده. خب کیه که از این نماز بدش بیاد؟ این دین به شما بگوید که در هر سال یک ماه به عنوان امساکت روزه بگیر، در قضا خلاصه چه بکن؟ در قضا مواظب باش، مراقب باش، سه وعده رو بکن، دو وعده که هرچی اضافه داشتی تو بدنت در مدت یه ماه همه آب بشو بره، حالا حداقل به لحاظ بهداشتیش، حتی روزه فقط این نیستش. این چیه؟ کی باش مخالفت میتونه بکنه؟ این دین به شما بگوید که مسلمان کسی اینی که فقط فکر خودش باشه، باید مواظب این طرف اون طرف باشه، مواظب باشه دو مسلمان های دیگه، بلکه افراد غیر مسلمان رو به طرف دین خدا دعوت بکنه، مسلمان رو از کجروی باز بدارد، نهی از منکر بکنه. مردمانی که عامل نیستن به تعالیم اسلامی، تعالیم حیات بخش اسلامی، اینا رو عاملشون بکنه. این دین، این حرفو کی بدش میاد ازش؟ پیغمبر اسلام جمله ای داره که ما آمن بی من با تشبان و جاره و جاهه، به من ایمان نیاورده اون کسی که شبها سیر بخوابه و حالا که همسایش گرسنه باشه، ایمان نداره،
حق همسایه،
ایمان نداره اصلا. وجود مقدس پیغمبر اکرم که عبارتش خیلی تکون دهنده است، من مرددم بگمش و نگمش واقعا، چون تکلیف رو زیاد میکنه. شما نگاه کنید که من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین ولم یجبه فلیس بمسلم. نمیگه مسلمون از تو کمک خواست برو کمکش کن، میگه هر کسی گفت به تو مسلمونا منو کمک کنی باید بری کمکش کنی. دینی که برای ما داری همچین حرفی رو میزنه، و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والبلدان يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. میگه سلاح دستت بگیر اصلا، هر جای دنیا مظلوم پیدا شد، این مظلوم لازم نیست مسلمون باشه، غیر مسلمون هم باشه، همینقدر که دستشو به دعا برداشته خدایا برای ما یاور بفرست، تو یه مسلمون باید بلنشی بری از سلاحت استفاده بکنی و مظلوم رو از شر ظالم نجاتش بدی. این حرف یعنی چی؟ حرف بده مگر خیال میکنی؟ با نفس ظلم مخالفت داره میکنه. یه همچین تعالیم برای ما برشن آوردن، گفتن به لحاظ بدنی، حفظ و صحه، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، همه اینا مقدم این است که به هر کس ارزش کنیم که آفرین بر این مجموعه. آخه پیغمبری که آمده درسم نخونده بوده، این مجموعه که انشاءالله شبای بعد به بخشش خواهیم پرداخت، البته فقط حالا بحث نسیه نباشه، این حرفا رو زده، این پیغمبر درس نخونده ناچار میشه مثل جان دیونپورت قلم دست بگیره و عذر تقصیر بنویسه به پیشگاه محمد و قرآن. این جهت اولین وهله، بازم تکرار میکنیم، این که ما اطلاعاتمون رو زیاد بکنیم، اولا در برخورد با مخالف درمونده نشیم، این بحث اولمونه. دوم بتونیم از مسیر معلوماتمون دست کسانی که دارن میرن از آیین ما بگیریم، مجدد واردشون بکنیم. و مرحله سوم اونه که اصلا داخل آیین نبودن از اولش، دست اونها رو بگیریم واردشون بکنیم ما تو این آیین. این آیین قدرت رو داره، این کتاب این توانمندی رو داره، یه خود همت لازم داره و این همت از سوی مسلمان ها باید به عمل بیاد، میراثشون رو بشناسن، با این میراث آشتی بکنن، بعد میراث رو ترویجش بکنن. این کل ماجراست، کل ماجراست. امشب هم خواستی بحث دیگر داشته باشیم، متاسفانه دیگه بحث توحید نشد، یعنی نذار که ما وارد بحث دیگر بون بشیم. نبوت رو بخواستیم بیان بکنیم، بخواستیم معاد رو بیان بکنیم، که اینا دو تا سوال اساسی دیگری که شما در طول برنامه چند بار متذکر شدید.
خیلی
اگه زنده بمانیم انشالله برای فردا شب
انشالله. متشکرم. متقاعد فرمان چقدر وقت داریم؟ 3-4 دقیقه. آقای دکتر یه جنبندی خیلی کوتاهی تو 1-2 دقیقه نخواهیم؟
برای چشم. جنبندی بنده این است که بابا جان، ما قدر میراثی را که به دستمون رسیده، مفتم دستمون رسیده بدانیم. یه وقت به بیان برخی روایات ممکنه از اون جایی که ما هستیم و این میراث دستمون آمده این خورشید غروب بکنه و از جای دیگری طلوع بکنه. یستبدل قوم من غیرکم، قول قرآن کریم، خدا قوم دیگری رو شایسته ببیند که این میراث رو داشته باشنش. این نیست که خدا مطال با کسی قوم خیشی نداره که. انتعاد دو نعمت الله الله تخصوها، در رأس تمام نعمت های نعمت دینه. لذا لئن شکرتم لازیدن نکن لئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر شکر این نعمت رو به جای بیاورید من برای شما افزون میکنم. اگر کفرانه نعمت بخواید عمل بکنید و کفران کنید نعمت الهی رو، من ازتون خواهم گرفت. اون وقت روز وانفساست، روز واویلا هست، زمانی که قرآنی باشد اما این قرآن برای مردم مفهوم نباشه، زمانی که قرآنی باشد اما با این قرآن هیچ نوع ارتباط و آشنایی نداشته باشد. اون روز و مصیبت هاست که داشتیم اما قدر ندونستیم، تا خدای متعال به خاطر قدر ناشناسی از ما گرفت این دین رو و این کتاب را گرفت. انشاءالله که به هوش باشیم، به هوش بمانیم تا بتونیم میراثمون رو حفظ کنیم.
متشکرم آقای دکتر، ممنون از حضورتون در برنامه. شما تا فردا شب که خدمتتون میرسیم با شما خداحافظی می‌کنم.
ابا صالح یا ابا صالح، فضای این دل دیوانه گرفته بوی گل نرگس، دلم نشسته چو پروانه در آرزوی گل نرگس، سزد ز قصه بمیرم من ز درد و غربت و تنهایی، همیشه ذکر فرج دارم ولی چرا تو نمی آیی. ابا صالح یا ابا صالح.